بقی نموند زائر، چشمای آسمون میباره، گویا شده عزای باقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته در بند غمم، بال و پرم می سوزد، نفسم با جگر شعله ورم می سوزد، با دلم زهر چه کرده است خدا می داند، جگرم نه که ز پا تا به سرم می سوزد، دست و پا می زنم و ذکر لبم یا زهراست، گوشه خانه همه برگ و برم می سوزد، زان همه ظلم که دشمن به سرم آورده، در غمم زار نشسته پسرم می سوزد، گرچه در آتشم و پا به زمین می کوبم، گرچه در آتشم و پا به زمین می کوبم، قصه کرب و بلا بیشترم می سوزد، هر که این قصه شنیده است ولی من دیدم، هر که این قصه شنیده است ولی من دیدم، خون دل خوردم و شب تا به سحر نالیدم.
در جهان هم شأن و هم تای کجا دارد دقیق، چون که یک جا چار محبوب خدا دارد دقیق. نور چشمان رسول و پور دلبند بطول، صادق و سجاد و باقر مجتبا دارد، چار معصومند و دورند از حریم جدشان، شکوه ها از دشمنان مصطفی دارد دارد، می کند محکوم ظالم را به هر دور زمان، گفته ها با زائران آشنا دارد دارد، بشنو از این قبر ها بانگ انا المظلوم را، تا که مهدی باز آید این ندا دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. سلام به شما مردم عزیز، سلام به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، سلام به شما همراهان محترم و سلام به شما دوستداران و محبان اهل بیت، شمایی که در شادی‌های اهل بیت شاد هستید و در غم اهل بیت و در عزای اهل بیت، در شهادت اهل بیت هم همراه با مهدی موعود هستید، صاحب الزمان هستید و به این مقام الهی و به این انسان کامل و به این حجت خدا در روی زمین امام عزیزمون هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو، پدر بزرگوارشون رو، و فردا هم سالروز این شهادت هست، به شما بینندگان عزیز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با ویژه برنامه باقرالعلوم در خدمتتون هستیم تا حول و حوش ساعت 11 شب به وقت تهران، و شما مردم عزیز میتونید ما رو همراهی بکنید، با پیامک‌های خودتون و دلگویه‌های خودتون رو به ما بگید و شعرهایی که دوست دارید ارسال بکنید و من در فواصل مختلف بخونم و با شما دوستان عزیز همراه باشیم. اما مهمان و استاد عزیزی که امشب قرار هست از محضرشون استفاده بکنیم و صحبت‌هایشون رو بشنویم، حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد عزیز هستند، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث دینی. استاد عرض سلام و ادب دارم، شب شما بخیر و همچنین عرض تسلیت و تعزیت.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور عرض تعزیت و تسلیت این مناسبت رو، مناسبت جانسوز شهادت امام پنجممون امام محمد باقر علیه السلام رو هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند هر جا که هستن انشاءالله زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن، ما هم در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. من همیشه توی برنامه‌های مختلف عرض کردم که شهادت‌ها، ولادت‌ها و ایام و مناسبت‌های مختلف یه بهونه خوبیه اینکه یک چند صفحه از تاریخ اسلام رو مطالعه بکنیم، به ویژه سیره 14 معصوم رو مطالعه بکنیم. قرار هست الگوی زندگی ما باشن دیگه، و اگر به یک روحانی دسترسی ندارید که براتون حضوری داستان رو تعریف بکنند و سیره رو بیان بکنند، اگه به یک کتاب دسترسی ندارید و یا حال مطالعه ندارید، حداقل میتونید 40-50 دقیقه با ما در این برنامه تلویزیونی همراه باشید و حتی اگر نکته و سوالی هم داشتید برامون ارسال بکنید تا در این گفتگوی زنده تلویزیونی مطرح بکنیم. اما استاد دوستم نشد به رسم همیشه و خیلی از اوقات در مباحث مقدمتاً موجزی از زندگی ائمه رو بیان میکنیم و این سری امام محمد باقر علیه السلام، عمر مبارک حضرت و کی به دنیا آمدن، القاب حضرت چه چیزهایی بود تا سوالهایی بعد.
بله، من اجازه میخوام که پیرو اون مطلبی که اشاره کردید راجع به یاد اهل بیت در مناسبت ها این مسئله رو پیوند بزنم، قبل از اینکه به اون سوال حضرت عالی برسم، به مطلب قرآنی. یه مطلب قرآنی و اون این است که یادکرد اولیاء الهی در مناسبت های مخصوصا خودشون، این یک ریشه قرآنی داره. ببینید حضرت عیسی در قرآن داریم و همینطور یک جای دیگه هم نسبت به مطلبی دیگر داره که میگه که سلام علی یوم، سلام بر من در سه وقت، اینو بگم،
ولدتو،
سلام بر من در سه وقت، یک یوم ولدتو، روزی که متولد شدم، دو و یوم متو، روزی را که مردم و از دار دنیا رفتم، و
یوم مبعوث،
روزی را که مبعوث میشم، یعنی روز ولادت و روز رحلت و از دار دنیا رفتن و روز مبعوث شدن اینقدر اهمیت داره که بله من عموتو باید میخوندم و یوم عموتو، یک لحظه هم خودم هم مکسی داشتم که این به ذهنم بیاد.
سلام علی یوم ولدتو و یوم عموتو و یوم
او بعث و حیا، یعنی روزی را که مبعوث میشم، محشور میشم. این در واقع یعنی سه روز مهمی است در زندگی هر انسانی، در زندگی هر انسانی این سه روز مهمی است. روز رحلت روز مهم است، لذا میگه که سلام بر من، سلامتی بر من در اون روز. این یه نکته. نکته دیگر این است که یادکرد اولیاء الهی باز ریشه قرآنیش این است که در واقع یادکرد خصال اونهاست، یعنی برای خاطر اینکه چون اونها الگو هستن یادشون میشه، برای خاطر اینکه اندیشهشون، رفتارشون، برای خاطر اینکه اون خصال انسانیشون مورد تأثی و اقتدا باشه. این نکته مهمی است. ببینید قرآن چگونه حرف میزنه، میگه وذکر فی الکتاب اسماعیل، در کتاب منظور قرآن است، خود این آیه هم آیه قرآن است دیگه، انه کان صادق الوعد، میگه اسماعیل رو یاد کن. خب چرا یادش کنم؟ چرا باید اسماعیل یاد ازش بشه تا روز قیامت در قرآن بمانه و همه این آیات قرآن رو بخوانن؟ میگه برای خاطر اینکه انه کان صادق الوعد، چون صادق الوعد بوده، چون خوشوعده بوده، یعنی وفا میکرده به وعده خودش، یعنی اونی که مهم هست در واقع عبور از باز شخص است برای رسیدن به اون خصال. اهل بیت دارای بهترین خصال انسانی هستند، در هر بهانه‌ای باید یادشون کرد، به ویژه در زمانی را که عرض کنم که روز ولادتشونه، گرامی داشتش، روز رحلت و شهادتشونه، گرامی داشت اون روز، و البته روز مبعوث شدن که اون دیگه در اختیار ما بشر نیست. خب این هم نکته اول. و اما راجع به امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام امام پنجم ماست، اسم معروفش که محمد هست، محمد ابن علی، فرزند امام سجاد علی، یعنی فرزند امام سجاد در واقع از ریشه سادات بزرگ و جلیل القدر و سلسله نور اهل بیتی هست. مادرش هم جالبه، مادر امام باقر علیه السلام فاطمه ام عبدالله اسمش، فرزند امام مجتبی است. یعنی امام باقر ما، امام باقر ما از پدر به امام حسین علیه السلام میرسه و از مادر به امام حسن علیه السلام میرسه. لذا یکی از القاب امام باقر ابن الخیرتین هست، یعنی فرزند دو خیر، دو در واقع بزرگ. ببینید در اشعار امام حسین علیه السلام در روز عاشورا منسوب به امام حسین علیه السلام هست، وقتی که خودش رو معرفی میکنه من پدرم کیه مادرم کیه، میاد میگه که من فرزند شمس و قمرم، فعبی شمسون و امی قمرون و انل کوکب و ابن القمرین. پدرم خورشید است، مادرم ماه است و من ستاره‌ای هستم متولد شده از این خورشید و ماه، پس بنابراین من این هستم. اینجوری خودشو معرفی میکنه. به هر حال پدر مادر، میدونید از امام باقر به بعد تمام ائمه ما هم حسنی هستن و هم حسینی. حسنی هستن مادر، حسینی هستن پدر. شما الان ببینید حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی که زیارت میخونید چی میگیم؟ میگیم یکی از فرازهاش اینه: السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. هم دختر امام حسن است و هم دختر امام حسین است. چرا؟ برای اینکه از امام باقر تمام ائمه ما هم حسنی هستن و هم حسینی، چون از مادر از امام باقر وصل میشن به امام حسن مجتبی علیه السلام. این خواستم یک کلیتی بگم. بله. امام باقر علیه السلام القابش رو فرمودی، یکی از معروفترین لقبش همین باقر است. باقر لقبشه. اسمش که عرض کردم محمد هست. بله. محمد ابن علی و باقر الباقر یا باقر العلوم از القاب حضرت است. الامین باز از القاب معروف حضرت است که باقر خوب دیگه اسم معروف، یعنی لقب معروف، معروف ترین لقب امام هست. دلیلش هم این است که این اسم رو و این لقب رو خود پیغمبر رو حضرت گذاشته. حدیث داره، بله حدیث داره، در واقع جابر که حامل سلام پیغمبر است به امام باقر، جابر ابن عبدالله انصاری که حامل، یعنی همون جابری که کربلا زیارت اربعین رفته و معروف است، ایشون حامل سلام پیغمبر است به امام باقر علیه السلام. خب در اونجا اون روایت داره، میگه که پیغمبر خودش فرمود که یبقر العلم بقرا، او شکافنده علم است. وقتی که راجع به حضرت میخواد توصیف بکنه، بعد فرمود که وقتی که ایشون رو دیدی فقرا من السلام، از طرف من سلام منو بهش ابلاغ بکن، که جابر ابلاغ کننده سلام پیغمبر مستقیم به امام باقر علیه السلام. یعنی این سفارش را سالها در سینه داشت تا اونم در دیگه آخرای عمر خودش امام رو دید، و وقتی که امام رو دید در تاریخ هست که گفت که دیگه عجلم نزدیک است، برای خاطر اینکه پیغمبر یک کدهایی داده بود که دیگه این آخرین. حالا نمیخوام وارد این عرصه های تاریخی بشم، منظوری که یکی از القاب همین است، ابن الخیرتین از القاب حضرت است، و همینی که عرض کردم باقری که از یبقر العلم یعنی شکافنده علم هست. خب روشنم هست پیغمبر نمیخواست یه تعارف بکنه، یه شعار مثلا، نه، اولین امامی که مستقیم دری را باز کرد به نام حوزه علمیه و شاگرد پذیرفت به طور رسمی امام باقر علیه السلام است. این که میگم اولین امام، برای اینکه فرصت برای ائمه پیشین نبود و مشکلاتی بود، دوره بنی امیه بود، در زمان ایشون خب یه مقدار فضا آرومتر شد، و در واقع این الباقر یا باقر العلوم بودن امام نوعی خبر غیبیه پیغمبر بوده که یعنی این جلوه میکنه در بیرون، نه اینکه بقیه باقر نیستن، بقیه هم باقرن، یبقرال علم مال همه است، اما اون بروزش اون ظهورش به دست امام باقر علیه السلام بوده. اینم اجمالی از کلیت. اگر یک بخش دیگه هم داشته باشیم بله شاید حتما. بشه به دوره ایشون اشاره کرد که چه دوره‌ای بوده، در دوره چه کسانی زندگی کرده. این را عرض بکنم، امام باقر 3 یا 4 ساله بوده که در کربلا بوده. امام باقر از اون ائمه معصومینی است که در کربلا شاهد صحنه ها بوده و اون بحث اسارت رو دیده، شام رو دیده، مجلس یزید رو دیده و اون همه خون رو دیده، اسارت و مسائل دیگر. امام باقر حضور داره، امام باقر خودش در کربلا بوده.
بله.
در 35 سال حدوداً 35 سال دوره امامت پدرش بوده. ببینید 3 سال، 35 سال هم دوره امامت با پدرش هست، یعنی با امام سجاد علیه السلام قریب 35 سال. 19 سال هم دوره امامت خودش هست، 19 سال دوره امامت خودشه که در این 19 سال دوره امامت، حالا بمانه اون 35 سال، این 19 سال که دوره امامت خود امام باقر علیه السلام است، 5 تن از حاکمان بنی امیه حکومت میکنن. امام در زمان بنی امیه است و آخرینش که دیگه قاتل امام میشه هشام ابن عبدالملک است، عبدالملک در واقع اموی، و ایشون هم دستور شهادت امام رو صادر میکنه و امام به زهری که توسط حکومت با حیله اونها و با دسیسه اونها اتفاق افتاد، امام به شهادت
میرسه. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما استاد رستم نژاد عزیز. یک سوال خواستم بپرسم، حالا بهتره که یه فاصله بگیریم برگردیم. شبتون بخیر باشه، شبی پر از آرامش و معنویت و یاد خدا و اهل بیت براتون آرزو میکنم. شما بیننده ویژه برنامه باقرالعلوم هستید از شبکه جهانی ولایت، با عرض تسلیت و تعزیت.
زین العبادم دست خدایم که از پا فتادم، من با دست خدا، من باقر ابن زین العبادم، یه بار دیگه، من باقر ابن زین العبادم دست خدایم که از پا فتادم، یادم نرفته لبهای عطشان بر خاک صحرا سلطان خوبان، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین جان، از گوشه مقتل زنی میگفت حسین خان، وا ویلا حسین یا جدا، حسین یا جدا، حسین یا جدا، وا ویلا حسین یا جدا، حسین
خب شبتون بخیر بیننده های عزیز و برادران و خواهران محترم. خیلی ها عادت دارن توی یه چنین شبهایی سردر خونشون یه تیکه پارچه میزنن، حتی خیلی ها همون یا حسین محرم رو دارن که یواش یواش هم داره این قافله عشق به سمت کربلا نزدیک میشه و داریم به روزهای محرم هم نزدیک میشیم. چه عادت خوبیه، چه اتفاق خوبیه، چه سنت خوبیه. همونطور که توی شادی ها شادیم، توی ایام عزا هم یه پرچم سیاه بزنیم سردر خونمون، یه مجلس روزهی بگیریم، حتی اگه چند نفریم دور هم جمع بشیم یه بحث علمی بکنیم راجع به حضرت، راجع به امام محمد باقر و یا اون امامی که اون مناسبت مربوط به اون عزیز هست و خودمون رو درگیر بکنیم با این مسئله. فرزندانمون رو، شما پدر عزیز، شما مادر عزیز، فرزندامون رو باید اهل بیتی بار بیاریم، نکنه خدای نکرده اونها رو رها بکنیم. فرزندهامون رو با علم اهل بیت و زندگی و حیات اهل بیت باید آشنا بکنیم. با ویژه برنامه باقر العلوم از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم و تا ساعت هولوش 11 شب این برنامه ادامه داره با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث دینی. استاد، در بخش اول نام حضرت، عمر شریف حضرت، دوره امامتشون و نحوه شهادتشون رو برامون بیان کردید. امام محمد باقر علیه السلام باقر العلومن، شکافنده علم هستند و طبیعتاً اون جایگاه علمیشون خیلی بارز بوده. می‌خواستم یه مقدار از عظمت علمی این امام عزیز، امام پنجممون، در نزد اهل سنت برامون بگید. کتاب‌های تاریخی اهل سنت چی برامون گفتن از این امام؟
بله، عرض کنم که ببینید، حوزه امام چون یک حوزه در واقع بازی بود، به تعبیر امروزی خیلی اوپن، از هر مذهبی میپذیرفت، از هر نژادی میپذیرفت، از هر زبانی میپذیرفت، یک حوزه فوق‌العاده‌ای بود. لذا بسیاری از روات اهل سنت الان در منابع اهل سنت، همه الان هم هستن، خودشونم میدونم میشناسن، اینا کسانی هستن که خدمت امام باقر علیه السلام و بعد از این هم خدمت امام صادق بسیاری از اینا تلمس کردن، مستقیم شاگردی کردن. ما هم داریم، اونا هم دارن، ما هم میشناسیم، اونا هم میشناسن. و اصلا یک دوره تعامل علمی بود، می اومدن خدمت اهل بیت فراوان. این که دارم میگم، مخصوصا وقتی که در حوزه علمی توسط اهل بیت باز شد به روی همه، خیلی ها اومدن، از بزرگان اهل سنت آمدن. و جالبه که اینها الان در کتابهایشون هم اسم میبرن و به عنوان یک فرد شاخص علمی که زیاد هست، هم در تفسیر داریم، هم در حدیث داریم، هم در تاریخ داریم. مثلا در تفسیر الکبیر فخر رازی، در زیر تفسیر سوره کوثر، در اونجا وقتی که اسم میبره به عنوان یکی از احتمالات، البته ایشون چند تا احتمال، بیش از 10 تا احتمال، مثلا در یکی از احتمالات میگه که مراد از کوثر فرزندان پیغمبر است، نسل پیغمبر است. بعد میاد تعریف میکنه، میگه که نسل پیغمبر رو شما نگاه بکنید، از نظر کمی و کیفی تقسیم بندی میکنه، میگه که در یک روز، اشاره میکنه به ماجرای کربلا، در یک روز تمام اطفال ذکور پیغمبر یک جا سربریده میشن. بعد میاد میگه در این حال ببین الان غرب و شرق عالم رو فرزندان پیغمبر و این کوثر گرفته، پس این همون معجزه خداست. البته تعبیر معجزه از من، ولی عباراتش خیلی فاخر و راقی است. بعد میاد اما از نظر کیفی، میگه از نظر کیفی، میگه نگاه بکن در بین اینها که چقدر از اکابر علما، ببینید ایشون دیگه اهل بیت رو به عنوان امام، اونجوری که شیعه میگه که فخر رازی نمیگه که، شاگردانش که نمیگن که، ایشون میاد به عنوان اکابر از علما نام میبره، میگه کالباقر و صادق و الکاظم و رضا و نفس زکیه. ببینید اول که میخواد، اولین نفری رو که به عنوان اکابر علمی از خاندان پیغمبر اسم میبره، امام باقر علیه السلام رو اسم میبره، مانند امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، 4 تا امام رو ردیف اسم میبره که میگه که اینا رو نگاه بکن، اینا چه شخصیت های علمی هستن. در کتاب های تاریخ و رجال و تراجم هم همینطور. من حالا یک بخش کوتاهی رو از یکی دوتا یاد داشته خودم بخونم، بد نیست. مثلا ابن کثیر دمشقی، که خب ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه هست دیگه، خیلی. ایشون در البدایه و نهایه جلد 9 میگه که سمی الباقر، چرا باقر نامیده شد؟ میگه لبقره العلوم و استنباطه الحکم، برای همون شکافندگی که در لسان پیغمبرم بود. شایدم اینا از همون کلام پیغمبر، یعنی باخبر بودن از کلام پیغمبر و این رو به این صورت در آوردن و به در واقع قلم خودشون بیان کرده، میگه برای خاطر اینکه شکافنده علوم، علوم یعنی دانشها نه علم، دانشها و استنباط کننده حکم، حکمتها یک جا میاره. خب این از ابن کثیر دمشقی. ببینید ابو نعیم اصفهانی در کتاب عرض کنم حلیت الاولیا، بازم از دانشمندان اهل سنت معروف است، ایشون جالبه از عبدالله ابن عطا که از راویان قرن دوم هست نقل میکنه، یه عبارتی رو نقل میکنه که البته قرن دوم اوائل قرن دوم، یعنی در واقع نزدیک به عصر امام باقر علیه السلام، با یه واسطه نقل میکنه، میگه که ما رأینا العلماء عند احد اسقر منهم عند ابی جعفر، ما علما را پیش کسی کوچکتر به اندازه‌ای که علما را کوچک می‌دیدیم نزد امام باقر علیه السلام در هیچ جا ندیدیم. یعنی عالم بیاد پیش کسی بشینه و بعد احساس یک کوچکی دست بده، این کوچکی برای بزرگی طرف مقابل است. بعد اسم می‌بره یکی از عالمان را، این رو سبت ابن جوزی اسم میبره.
بله بچه هم روایت رو آوردن استاد.
بله خب خیلی ممنون تشکر. بله این همین عبارت است، عند ابی جعفر. بعد میگه که لقد رأیت الحکم. بله اگر این دوستان اگر بتونن این خط رو درشتر بکنن،
کوچیکتر بکنید. حکم.
حکم این حکم حکب ابن عیینه هست. حکب ابن عیینه یکی از مفسران اون عصره. اصلا درباره همین حکم ابن عیینه گفتن، درباره همین در تذکرة الخواص هست، میگه کان عالما نبیلا جلیلا. واقعا از عالمان، شما الان نگاه بکنید در همین تفسیر طبری از حکم ابن عیینه، از کسانی که به عنوان مصدر روایات تفسیری یاد میکنه، مصدر روایات دیگه، یعنی شماره روایت میزنه کنار نامش، همین حکم ابن عیینه هست. به هر حال از مفسران تابعی هم عصر امام باقر علیه السلام است. میگه ایشون وقتی که میرفت پیش امام باقر علیه السلام مثل یک کودک بود، مثل یک کودک در مقابل یک معلم بزرگ. خب اینا تعابیر بزرگان اهل سنت است که خب این هم قابل توجه است. باز ابو نعیم اصفهانی داره مثلا درباره امام باقر علیه السلام، یک قسمتشو بخونم جالب هست. دارد که محمد ابن علی بن الباقر کان من سلالت نبوه. چقدر جالبه، از سلاله نبوت هست، نمیگه نبی. خیلی فرق است کسی تعبیر بکنه من سلالت نبی که یعنی از نسل پیغمبر، نه، سلالت نبوه که گفتی اون مسیره، اون خطه. این خیلی نکته برجسته هست. بعد میگه و من جمع حسب دین و الابوه. این چقدر عالیست. میگه که هم از نگاه دینی اگر نگاه بکنیم او یک برجستگی ویژه داره و در خودش جمع کرده اون حسب رو، و هم از حیث ابوه بالاخره ریشه داره، عریقه، عمیقه، برای خاطر اینکه فرزند امام سجاده. امام سجاد فرزند امام حسین است، نوه پیغمبر است. این ریشه عریق و عمیق مال امام باقر علیه السلام. غیر از اینکه بزرگان اهل سنت برخوردهایشون نسبت به امام باقر بسیار مؤدبانه، محترمانه و راقی و فاخر هست، مطالب زیاد است از این دست اگر بخوایم بگیم که راجع به امام باقر نگاهشون، اولا نگاه علمی، ثانیا نگاه روایی است. میدونید امام باقر و امام تا حدی امام صادق رو از تابعین میدونن، یعنی حالا ما از به عنوان امامم نه، اما تابعین حساب میشن، لذا میگن اینا مشمول اون آیه قرآن میشن که درباره صحابه اومده، اولا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم. این والذین تبعوهم یعنی تابعین. این رو البته مشهور علمای اهل سنت میگن، من از نگاه اونا دارم میگم، میگن این اتبعوهم تابعین رو داره قرآن میگه، و تابعین امام باقر از گروه تابعینی حساب میشن که قرآن تقریبا اشاره به اینها کرده و به بزرگی و عظمت اینها، بعد پشت سرش داره رضی الله عنهم و رضوا عن، یعنی این تابعین رو هم شامل میشه. پس از نگاه عموم عرض کنم دانشمندان اهل سنت از چند حیث امام باقر برجستگی داره. یک، امام باقر از تابعین هست. دو، امام باقر از روات حدیث است و از علماست. سه، امام باقر از سلاله نبوت است. یعنی سه چیز رو در خودش از نگاه اونها جمع کرده. البته همه اینها درست، آنچه را که ما میگیم چیز بالاتری است. ما میگیم امام باقر علیه السلام امام است، منصب امامت داره، از ذریه حضرت ابراهیم، به دعای حضرت ابراهیم امام هست و منصوب و منصوص از طرف خدا. این یه چیزی برجسته.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. سکوت میکنیم و یاد میگیریم سیره حضرت رو و رفتار و آنچه که بزرگان اهل سنت بیان کردن راجع به امام محمد باقر علیه السلام. هر کجا هستید، در هر شهر و روستا و هر کشوری که هستید، میخوام الان نیت بکنیم هممون، اگرم بلد نیستید اصلا عیب نداره، فقط با اون ارتباط دلی و قلبی یه لحظه حالمون خوب بشه و یه عرض ارادتی بکنیم به محضر امام محمد باقر علیه السلام و به محضر ایشون سلام بدیم.
اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى والمنسجب من عبادك اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين.
بله، بسیار خوب، این هم عرض سلامی بود به محضر امام محمد باقر، امام پنجم شیعیان و کسی که محبوب هم است، کسی که انسان کامله، کسی که باید به او احترام گذاشت و به افتخار او کلاه از سر برداشت. و اگر تاریخ رو مطالعه بکنیم نمیتوانیم نسبت به حیات این انسان بزرگ بی اهمیت باشیم و دوره زندگیشون رو به طور خاص مطالعه نکنیم و نسبت بهش توجه نداشته باشیم. در ویژه برنامه باقر العلوم در شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام در خدمتتون هستیم و این برنامه رو ادامه میدیم. تقریبا حدود 20 دقیقه از برنامه ما باقی مونده. شما میتونید پیامک ارسال بکنید و دلنوشته هایی اگه دارید برامون ارسال بکنید و همچنین سوالی اگر دارید راجع به مطالبی که توی برنامه مطرح میشه بپرسید. فقط خواهش میکنم سوال هایی که به بحث ما و حیات امام باقر علیه السلام مربوط میشه لطف بکنید برای ما ارسال بکنید. با حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد، پژوهشگر و استاد مباحث دینی، در حال صحبت و گفتگو هستیم. استاد، هر امامی و هر معصومی توی برهه خاص زندگی کرده و حالا این کتابی که وجود داره از مقام معظم رهبری انسان 250 ساله آدم که نگاه میکنه گویی که همه یک نفرن و هی در هر برهه‌ای با یک فراز و فرودی همراه بوده این اتفاقها. اوضاع فرهنگی در عصر امام محمد باقر علیه السلام که هم عصر و هم دوره با امویان بودن، حالا دیگه یواش یواش به آخر امویان نزدیک میشیم، چطور بود که حضرت تونست این اقدامات را انجام بده؟
عرض کنم که در ارتباط با اوضاع فرهنگی خیلی گفتنی زیاده راجع به اون دوره خاص، واقعا دوره ویژه. ببینید، اولا دوره منع تدوین حدیث است. حدیث و قلم کنار زده شده، شکسته شده قلم ها، کسی حق نداره حدیث بنویسه. خب این البته مال عموم، اون قاطبه‌ای که مسلط بودن، این خودش یک معضل بزرگی بود که بقیه معضلات را دامن می‌زد و حدیث در یک قربتی قرار گرفت.
بله.
مسئله کربلا و تبعات اون باز در دوره امام سجاد علیه السلام ختم به اونجا هم نشد، برای خاطر اینکه آشوب‌های سیاسی خود به خود آشوب‌های فرهنگی رو به دنبال داره، اصلا با همن، با هم میان، با هم هستن. قیام‌های متعدد باعث کشت و کشتار وسیع و اطفالی که یتیم میموندن، زنانی که بیوه میشدن، اینا همه آسیب‌های اجتماعی رو چند برابر میکرد. فقر و فلاکت، ظهور حجاج ابن یوسف ثقفی و 20 سال کشتارش در عراقین که شیعه کشی وسیعی به راه انداخته بود. ببینید، اینا همه رو امام باقر دید. یه بخشیش رو در دوره حضور پدر بزرگوارشون امام سجاد، بخش دیگرم در دوره‌ای که خودشون بودن. و دامن زدن حاکمیت اون روزگار نسبت به مسئله جبر، جبرگرایی، یعنی حکومت بنی امیه دنبال القاء جبرگرایی بود تا بگد که اگر کشته شدی، اگر فقیر شدی، اگر بیچاره شدی، جبریه، پس راضی باید باشی، پس قیام نباید بکنی. یعنی اونا جبر اینجوری رو معنا میکردن و دامن میزدن و این باز خودش کل آشفتگی فرهنگی ایجاد میکرد. ببینید، امام باقر علیه السلام در یک، به خاطر همین اوضاعی که حالا اجمالا عرض کردم، در یک دوره زندگی میکنه که به خاطر همین فرقه ها و نهله های گوناگون اومدن برای پاسخگویی به نیازهای این گونه جامعه. مفوضه اومدن، مجبره اومدن، یعنی جبر و در مقابلش تفویض. البته نه که همه ظهورشون در اون روزگار بوده، اما ریشه هاشون در اون روزگار داره چیده میشه، اون سنگ پایه های نخستینشون. غلات ظهور کردن از یک طرف، ببینید همه نقطه مقابل هم هستن. غلات کسانی بودن که عمدتاً اهل بیت رو مثلا خدا میدونستن، گاهی میگفتن که بله همین که امام رو بشناسی دیگه نیاز نیست که نماز بخونی. یعنی دنبال این عرض کنم که صوفیه باز در اون روزگار یک عده ظهور کردن و خوارج. خوارج البته در دوره امیرالمؤمنین از جنگ نهروان، از ادامه جنگ، در واقع قبل از جنگ نهروان، ادامه یا روز آخر جنگ صفین شروع شد، استارتش خورد، بعد به صورت جنگ نهروان ظهور کرد و بعد از این همچنان ادامه داشت دیگه. خود حضرت فرمود که این میمونه، اینو دیگه نمیتونی ریشه کنش بکنی. اینها هم در دوره امام باقر باز و فرقه های دیگه، نهله های دیگه، یعنی چنان بلبشوی فرهنگی اتفاق افتاده بود که واقعا بیدر و پیکر شده بود. بعد القاعات دشمنان، یعنی شما الان نگاه بکنید بعضی از این افرادی را که اومدن خدمت امام باقر علیه السلام سوال کردن، از زنادقه هستن، یعنی خدا را اصلا قبول نداره، اما اومده دنبال امام رو گرفته میخواد مثلا محکومش بکنه. معلومه که اینا اومدن برای فتنه انگیزی، اینا اومدن برای به هم زدن اوضاع فرهنگی جامعه. آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه واقعا یک جامعه ایست که اصلا شیرازه فرهنگیش گویا به هم پاشیده. این یک نفری میخواد که بتونه در چند جبهه همزمان کار بکنه و این در زمان امام باقر علیه السلام به اوجش میرسه. همه اینها به خاطر اون فشارها از یک طرف خانه نشینی اهل بیت. شما ببینید در تمام دوره 35 ساله امامت امام سجاد علیه السلام، امام سجاد کجاست؟ امام سجاد یه بلنگو دستش نیست، یه مسجد نداره که، یه حوزه که نداره که. امام سجاد دیگه نهایتش بره یه گوشه بشینه دعا بخونه، هیچ کس به سراغش نمیاد. یه طاووس یمانی هست که فقط میاد یه خورده زفت میکنه دعایش رو، یه خورده صفت میکنه، در همین حد چند نفری. بعد امام سجاد عرض بکنم که به عقیده من اولین شاگردان علمی مدرسه امام باقر علیه السلام شاگردان امام سجاد بودن. امام سجاد چیکار میکرد؟ عبد میخرید، بنده میخرید. چرا؟ برای اینکه دیگه نمیشد کار دیگه ای کرد. بنده تو خونش کار میکرد، خود به خود سیره اهل بیت منتقل میشد. میخرید 5 ماه 6 ماه تو خونه عبد را نگه میداشت و بعد آزادش میکرد. شما در بین شاگردان بزرگ اهل بیت که بعداً به نام شاگردان امام باقر و امام صادق ظهور میکنن، اون هسته اولیه را همون عبدهایی میبینید که اینها را یه روزی امام سجاد خرید و در خانه در واقع تعلیم خصوصی داد و آزادشون کرد. عبید بودن، آزاد شده امام بودن و اینا بعدن جذب حوزه علمیه امام باقر شدن. یعنی واقعا اینطوری شده بود، فضا اینجوری بود که مردم اصلا امام را نمیخواستن، امام را نمیشناختن. با چه زحمتی اینها یه چند نفری رو، یک گروه های اولی رو عرض کنم که تدارک کردن تا در زمان امام باقر در یک وضع خاصی که دیگه بنی امیه رو به افول می رفت و ضعف دوره ضعف اینها رسیده بود، امام باقر علیه السلام این مشعل رو روشن کرد و به حمد الله و المنه الان ما می بینیم که هزاران حدیث از امام باقر علیه السلام به یادگار مونده تا به امروز.
خدا رو شکر، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. و همچنان شما دوستان عزیز بیننده ویژه برنامه باقرالعلوم هستید از شبکه جهانی ولایت. استاد سوالی رو ارسال کردن، من اجازه دارم که بپرسم از محضر شما. گفتن با عرض سلام و تشکر از برنامه خوبتون، حسین از آلمان پرسیده، گفته که ما بیشتر و اغلب شنیدیم که آنچه داریم از امام صادق علیه السلام داریم و کرسی درس و بحث ایشون بسیار پربار بوده است، چرا به امام صادق نگوییم باقرالعلوم و به پدرشون این لقب رو دادید؟
ببینید، القاب اهل بیت همش بر اساس یک حکمتی هست و بر اساس حدیث خود پیغمبر است. امام با همه اهل بیت، همه آن چرا که لقب همه اهل بیت است برای همه اهل بیت دیگه هم هست. این یه قاعده است. یعنی اتفاقا در روایت داریم مثلا میگفت که امام باقر، امام صادق میگفت منم قائم هستم، منم اون امام قائم هستم، منم اون بقیت الله هستم، هیچ فرق نمیکنه. اما این نامگذاری ها حتما اشاره به یک نکته یا چند نکته داره. امام صادق رو امام صادق گفتن در اون روایات اومده اشاره شده، برای خاطر اینکه این اعتراضی است و احترازی است، هر دوش درست است، هر دوش یعنی مقصود بنده است، اعتراض و احتراز به اینکه یک جعفر نام دیگه هست که اون جعفر کذاب است، این اون جعفر صادق هست، امام صادق. یعنی ببینید معنادار انتخاب کردن، و الا امام صادق هم امام باقر است، یعنی باقر است، امیرالمؤمنین هم باقرالعلوم است. اینطور نیست که اینا علمشون یه چیزی دیگه باشه، نه. اتفاقا در روایت داریم همین انسان 250 ساله معناش هم همین است.
بله.
که میگد که همه اهل بیت تمام کلامشون کلمت الواحد است، مثل که از یک منبع و یک اتاق فکر و یک مصدر صادر شده، اینا چند تا که نیستن. بله جسمن چند تا هستن، در زمانهای متعدد نقش متعددم دارن. امام حسنشون در یک زمانی زندگی میکنه، باید صلح بکنه. امام حسین علیه السلام باید جنگ بکنه. اما اگر جا به جا میکردید دقیقا همون کار رو میکردن. یعنی اگر امام حسین در زمان امام حسن بود او صلح میکرد، امام حسن علیه السلام در زمان امام حسین بود جنگ میکرد. هیچ فرق نمیکنه. اون اقتضاعات پیرامونی و حاشیه‌ای هست که انتخاب میکرد که الان من باید درس بگم یا باید شمشیر دست بگیرم یا باید تو خونه بشینم.
بله،
اقتضاعات. پس بنابراین همه اهل بیت همه اسامی رو دارن، اما این نامگذاری ها بر اساس حکمت هست که اشاره کردم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. بچه ها من گفتگو رو ادامه بدم یا بریم به اتاق فرمان؟ آره، یه فاصله با ما بدید، بعد برمیگردیم. فکر کنم یه 7-8 دقیقه از برنامه میمونه و اون هم صحبت‌های پایانی و گفتگوی دوباره. شب بخیر.
ابتدای روزه ها از خانه تو ای هیئت عشاق در کاشانه تو، قلب تمام قدسیان دیوانه تو، بار تمام صحنه ها بر شانه تو، شد خانه آباد من ویرانه تو، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم. شکر خدا امشب پریشان تو هستم، مانند زهرا دیده گریان تو هستم، بیچاره آن قبر ویران تو هستم، تقدیر بود این که حیران تو هستم، من مرده بوی گریبان تو هستم، پس که غم تو میکشد بر روی دارم، امشب تفعل میزنم بر چشمهایت، مثل مزارت مانده خلوت روزه هایت، عیبی ندارد روزه میگیرم برایت، جانی که دارم جان من آقا فدایت، آتش زده زهر جفا بر دست و پایت، ای کاش پای غصه هایت جان سپارم.
یک بار دیگه تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید از ویژه برنامه باقر العلوم در شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام. انشالله که میدونم که نمیتونیم اونچنان که باید و شاید انجام بدیم خیلی همون وظیفه خودمون رو، ولی همین که تلاش بکنیم یه قدم برداریم برای اهل بیت، بریم مطالعه بکنیم و مهمتر از همه اینها عمل بکنیم به سیره اون بزرگواران. واقعا توی دنیای اجتماعی امروز خیلی ضعف هست و خیلی احساس میشه سیره اهل بیت، هممون باید بهش عمل بکنیم. خب بحثم رو در بخش پایانی ادامه میدم با استاد رستم نژاد عزیز و ارجمند و در این بخش استاد برسیم به صحبت‌های پایانی. امام در دورانی زندگی کردند که از یک طرف امویان مدام به ایشون فشار میارن، به دنبال ترور ایشون و حذف فیزیکی ایشون هستند، از یک طرفی هم فرمودید گروه‌های مختلف ظهور دارن پیدا میکنن و هر کسی سازی میزنه برای خودش، و ایشون هم از طرفی وظیفه هدایت جامعه و هدایت معنوی جامعه رو به عنوان امام بر عهده دارن، باید امام کاری بکنن. این تدابیر و کارهای امام چی بود در اون عصر؟
ببینید امام باقر علیه السلام و به دنبال او امام صادق علیه السلام، این که از آلمان گویا بله. تماسی داشتن پیامکی داشتن درست است، امام صادق علیه السلام، اما زمینه حوزه گسترده امام صادق علیه السلام رو امام باقر تدبیر کرد و تمهید کرد. این نکته بسیار مهمی است و همونطوری که از امام صادق علیه السلام ما احادیث زیادتری البته داریم نسبت به امام باقر، اما از امام باقر هم واقعا احادیث فراوان داریم، واقعا احادیث زیاد. یعنی دیگه ببینید علی ابن حسن ابن علی ابن الوشا، ایشون امام باقر رو درک نکرد اما شاگردان امام باقر رو دید. ایشون نقل میکنه که من وارد مسجد شده، منظور مسجد کوفه است، میگه 900 شیخ، شیخ منظور یعنی مدرس، 900 مدرس رو دیدم در گوشه گوشه این مسجد که اینا قال الباقر و قال الصادق میگفتن. ایشون کسی است که شاگردان دو امام رو دیده و جالب است آمار برداری کرده از کتابهای شاگردان، نه از احادیثا، از کتابهای شاگردان این دو امام 6000 کتاب لیست کرد مال اون موقع.
بله.
به هر حال از حیث فراوانی روایات ما مثل امام، از حیث فراوانی روایات مثل امام صادق و امام باقر نداریم. در صدرش امام صادقه و اندکی پایین تر و کمتر امام باقر علیه. اما تدابیر، ببینید وقتی که جبهه فرهنگی است، دعوای فرهنگی است، هر کس به یه طرف میکشه، مجبره میگه جبری، مفوضه میگه تفویض، اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، صوفیه یه چیزی میگن، زاهدان اون روزگار یه چیزی میگفتن، غلات یه چیزی میگفتن و هر کسی مدعی هم بودن. حکومت هم که به هر حال یه عده رو تضعیف میکرد، یه عده تقویت میکرد و اون کشتار و اون اختناق و سانسور و اونام سر جای خودش، منع حدیث هم سر جای خودش، امام چه کار بکنه؟ امامی که مسئول هدایت مردم است.
بله.
چه بکنه؟ ببینید امام یک نقشه الهی است دیگه، این دیگه کسی است که متصل به وحی است. امام دید باید کادرسازی بکند، کادرسازی یعنی نهضت امام حسین علیه السلام یک فضایی را ایجاد کرد که من دیگه نمیرسم، که قلبها متوجه اهل بیت شد، در عین اینکه این همه کشتار وسیع بود، اما از یک طرف هم اون توده مردم قلبشون متوجه اهل بیت بود، منتظر بودن یه فرصتی اتفاق بیفته که این قلبها را اهل بیت تسخیر بکنن. و طبیعی است که تا آدم سازی نشه، تا انسان سازی نشه، نمیشه در مقابل این هجوم در واقع شبیخون فرهنگی، نمیشه این امت رو سر جان نگه داشت و این کتاب امت رو، شیرازش رو محکم بست. امام اومد چیکار کرد؟ حوزه باز کرد، اونم همه رو دعوت کرد. اصلا نه به سن کار داشت، نه به زبان کار داشت، نه به مذهب کار داشت. ملحدین میگم زنادقه بودن، ما کلی الان روایت از ابن مقفا و ابن نمیدونم ابل اوجا و اینا همه از کسانی بوده ملحد بودن، مثلا انکار میکردن حتی خدا را، ولی میومدن از امام سوال میکردن، در احتجاجات و مناظرات هست از امام صادق، از امام باقر. به هر حال یک کاری شد که برای بار اول امام باقر علیه السلام علوم اهل بیت را در واقع نشون داد که چه هستن اینا. و این بود که همین جابر ابن
عبدالله
انصاری، از ایشون و یا از کسی دیگه هم احتمالا نقل شده، به امام باقر علیه السلام، چون اینا پیرمرد بودن، امام باقر کودک بود اون موقعی که ایشون ملاقات کرد، همون موقع دید، با اینکه امام سجاد علیه السلام هنوز دوره امامتش بود و بود، اشاره کرد، گفت که تقریبا اشاره کرد به آیی که مربوط به یحیای پیغمبره که میگد که در کودکی بهش حکمت رو دادیم، میگه تو هم در کودکی خدا بهت حکمت رو داد، از دانشمندانه. خب امام اومد، تدبیر امام، حوزه علمیه ای زد که در آن حوزه علمیه اومد فرهنگ سازی کرد، کادر سازی کرد. یا حوزه نبود که صرف و نحو و اصول رو بخونیم دیگه کاری به هیچ جا نداشته باشیم، نه، در همین حوزه است. میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، هر دو رو داره میزنه. اگر ما بخوایم وارد این عرصه ها بشیم، امام چیکار کرد با غلات، با مفوضه، با جبری ها، با نمیدونم دهری ها، با همه جور شما حدیث میبینی در کلام امام باقر علیه السلام، فقه نیست فقط، تفسیر نیست فقط، همه چی توش هست. و اون وقت کادسازی، نیروسازی، دانشمند تحویل دادن، دانشمند پروری، مثل محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم 30,000 روایت از امام باقر علیه السلام میگه من در سینه داشتم، نه فقط بنویسم، در سینه داشتم حفظ اوتا. که الان حدود 6,000ش باقی است. معلومه که خیلی چیزاش دست ما نرسیده. غرض این که این جور آدم ها را ساخت و اینها بعداً هسته های فکری و فقهی جامعه دینی و اسلامی شده.
بله. بسیار خیلی خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. یواش یواش باید خداحافظی بکنیم، فرصتمون به پایان رسیده. موجزی بود، مختصری بود از حیات امام محمد باقر علیه السلام. باید انشالله بیشتر مطالعه بکنیم و استفاده بکنیم از محضر اساتید مثل استاد رستم نژاد. خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید. آخر برنامه یه حیفم یه چند تا دعا برامون نکنیم.
خدایا به حرمت قرآنت، اطرتت، اهل بیت پیامبر اسلام، ما را با معارف قرآن و اهل بیت آشنا بفرما.
الهی
دستمون رو همواره در دامان اهل بیت و سایه اهل بیت رو همواره بر سرمون مستدام بدار. عاقبت امر همه مون را ختم به خیر بفرما. ما را در سایه قرآن و اهل بیت زنده نگه دار، در سایه قرآن و اهل بیت بمیران و در زمره قرآن و اهل بیت محشورمون بفرما.
الهی آمین. بسیار خوب، خیلی ممنونم، لطف فرمودید استاد، دست شما درد نکنه. و از شما مردم عزیز، بیننده های محترم، بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه بهتون تسلیت عرض میکنم، عزاداری هاتون قبول باشه. انشالله فردا هم که روز شهادت هست، بسیاری از دستجات و حیات و تکیه ها و مساجد منبرها برپا هست، انشالله خدا از همه بپذیره. یک لحظه شدیم خیره تا در چشمت، دیدیم تمام قصه را در چشمت. چشمان تو از روزه مکشوف پر است، چشمان تو از روزه مکشوف پر است، پیداست تمام کربلا در چشمت. خدا نگهدار.
غروبه توی بقی نموند زائر، چشمای آسمون میباره، گویا شده عزای باقر.